این دومین پادکست فارسی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران است. امروز شنبه 18 تیر ماه سال 1390 خورشیدی است. من ملودی شما را به مروری بر آنچه در هفته پیش گذشت دعوت می کنم. اعدام‌های اعلام نشده در زندان‌های کشور همچنان ادامه دارد. منابع موثق به کمپین گفتند که 25 زندانی دیگر که جرایم مرتبط با مواد مخدر داشتند در روز یکشنبه 12 تیر ماه به طور دست جمعی و مخفیانه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. محمد علی دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس جوان که وضع سلامتیش وخیم گزارش شده، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از احتمال موافقت دادگاه با مرخصی موکل خود خبر داد. گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در رابطه با شرایط روحی فرزندانش، محکومیت محمد علی دادخواه به 8 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت به دلیل اتهاماتی از جمله عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و وضعیت یوسف ندرخانی که 6 متهم به ارتداد از دیگر خبرهایی هستند که در این پادکست به آنها می‌پردازیم. به گفته منابع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، بار دیگر 25 زندانی متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر در روز یکشنبه 12 تیر ماه سال 90 به طور پنهانی و دست جمعی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. بر اساس این گزارش تمامی اعدام شدگان از زندانیان اندرزگاه 2 زندان قزلحصار بودند و این اعدام ها نیز همانند اعدام های مخفیانه شهرهای مشهد و بیرجند که کمپین پیشتر درباره آنها گزارش داده بود بدون حضور و اطلاع خانواده ها و وکلای اعدام شدگان اجرا شده است. منابع یاد شده به کمپین گفتند که در 2 سال اخیر 10 زندانی در این زندان به همین شیوه اعدام شدند که اخبار آنها به صورت رسمی اعلام نشده است. از 2 سال پیش که غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت دادستان کل کشور منصوب شده است، اعدام‌های گسترده در ایران به اجرا گذاشته شده و علاوه بر افزایش اعدام‌های اعلام شده، تعداد اعدام‌های پنهانی نیز بیشتر شده است. وارد آوردن فشار روحی بر نسرین ستوده در زندان همچنان ادامه دارد. بعد از یک حکم سنگین 11 ساله، نسرین ستوده در حالی حکم خود را در زندان می‌گذراند که مسئولان زندان از ملاقات حضوری او با فرزندانش نیز جلوگیری می‌کنند. رضا خندان، همسر این وکیل حقوق بشری، به کمپین گفت که این کار تا چه اندازه به روحیه 2 فرزندش صدمه وارد کرده است.
در طول این 10 ماه موفق شدیم فقط یک بار نامه بگیریم و به طور رسمی ملاقات حضوری بریم. بقیه ملاقات هایی که بچه ها تونستن برن غالبا در شرایط اضطراری و شرایط خیلی خاص امنیتی بوده. خیلی از این ملاقات ها در حد 5 دقیقه بوده که با مأمور رفتن با مأمور برگشتن، یعنی به هیچ وجه در شرایط عادی ملاقات نبوده و اصلا در سالن ملاقات انجام نپذیرفته. در نتیجه ما همواره مشکل داشتیم با این موضوع و هفته گذشته چند تن از خانواده ها موفق شده بودن حتی بدون نام دادستانی بچه ها رو بعد از ملاقات کابینی بفرستن اونجا پیش مادرشون، با وجود این ما رو راه ندادن. بچه های من همون جایی 20 دقیقه نشستیم و بدون ملاقات حضوری مادرشون برگشتن. به قدری این ضربات مهلکی به اینها وارد میکنه که حد نداره.
محدودیت هایی که بر نسرین ستوده اعمال می شود به همراه حکم 8 ساله زندان برای محمد علی دادخواه و همچنین دستگیری همسر عبدالفتاح سلطانی، همه و همه نشانگر فشار روزافزون بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است که همکنون فعالیت های آن به دلیل فشارهای دستگاه های امنیتی متوقف شده است. محکومیت سنگین محمد علی دادخواه به 8 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت. محمد علی دادخواه وکیل برجسته ایرانی و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر که سخنگوی آن نیز می باشد، بر اساس حکم دادگاه بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل عضویت در کانون، همکاری در جهت براندازی نرم نظام، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی رسانه ها، تخریب چهره های نظام و سیاه نمایی در خصوص میراث فرهنگی و تدوین کتاب نگرش و گزارش که توسط کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، محکوم به 8 سال زندان، 10 سال ممنوعیت از تدریس در دانشگاه ها و 10 سال ممنوعیت از وکالت، 300,000 تومان جریمه نقدی و 5 ضربه شلاق شده است. این احکام در صبح روز یکشنبه 12 تیر ماه به او ابلاغ شد. آقای دادخواه ابراز داشت که برخلاف قانون آیین دادرسی کشور حکم دادگاه به او تحویل داده نشده است و به کمپین گفت:
میگن خیاه نمایی در خصوص میراث فرهنگی. من نمیدونم اگر من گفتم چرا برخلاف علم منطق قانون داره قطار شهری از زیر 33 پل میره و اون فرو ریخته، این حمایت یا تخریب اونهایی که برخلاف قانون اقدام کردن انجام دادن. اگر من میگم کاخ 8 بهش، اگر من میگم مدرسه 4 باغ، اگر من میگم بازار چگلن در تحت تاثیر این اقدام خلافه، آیا من تخریب کردم یا اونها؟ من که میگم برخلاف کنوانسیون رامسر، برخلاف مصالح ملی، چرا زاینده رو بستید؟ من خلاف کردم یا اونها؟ اگر من میگم چرا مقبره کوروش که در جهان هم تا نداره باید حفاظت بشه، در صورت که صدی که اونجا ساختید در همین ایران مشابهش بسیاره، من خلاف کردم یا اونها؟ حداقل اندکی انصاف داشته باشید و عادلانه و منصفانه بنگرید. امیدوارم با دلایل و استدلال‌های خودم دادگاه قضایی رو قانع بکنم که این دادگاه فاقد وجاهت قضایی.
محمد علی دادخواه گفت از حکم‌هایش ناراحت نیست، زیرا در راه حق و دفاع از سرزمینش عمل کرده است. به گفته محمد علی دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی، رئیس دادگاه ظاهراً موافقت خود را در رابطه با مرخصی آقای ملکی اعلام کرده است. حسین رونقی ملکی که ماها از درد کلیه رنج می برد، علی‌رغم توصیه‌های پزشک بهداری زندان اوین و پزشک متخصص برای معالجه در خارج از زندان، موفق به دریافت اجازه مرخصی از سوی مسئولان قضایی نشده است. محمد علی دادخواه با اشاره به اینکه 2 هفته پیش مجدداً طی ارسال نامه‌ای به رئیس دادگاه خواستار مرخصی موکل خود شده است گفت:
اینکه یکی از کلیه‌هاشو 100% و یکی از کلیه‌هاش هم مقدارش به اصطلاح توانایی‌هاش از دست داده، و نهایتاً اکنون ما با یک انسان بسیار ضعیف و در موضع توانایی‌های عرفی دارای به اصطلاح کافی‌های خطایی مواجه هستیم. من خودم با استاد صحبت کردم، رئیس دادگاه گفت من موافقم و امیدوارم بر وقتای اون به نامه جنرم این موافقت قوه اجرایی بگیره و ایشون به منزل منتقل بشه.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس 26 ساله، در تاریخ 22 آذر 1388 بازداشت شد و به بند 2 الف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شد. و اما حکم اعدام یوسف ندرخانی از سوی دیوان عالی کشور مستقر در قم نقض شده است. محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی، کشیش متهم به ارتداد، با تکذیب خبر حکم اعدام او که از سوی برخی از رسانه‌ها عنوان شده است، به کمپین گفت: خوشبختانه روز 7 تیر ماه حکم اعدام یوسف ندرخانی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده، به شرط اینکه آقای ندرخانی توبه کند. با این حال در این حکم ذکر شده است که اگر ندرخانی توبه نکند، دوباره پرونده برای رسیدگی به دادگاه اولیه خود در رشت برمی‌گردد. به عبارتی نقض کامل این حکم ارتداد به توبه ندرخانی منوط شده است. یوسف ندرخانی، کشیش 32 ساله که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده است، در سن 19 سالگی به دین مسیحیت روی آورده و کشیش جماعتی حدود 400 نفر از مسیحیان اهل رشت بوده است. حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاریخ اول شهریور ماه 1389 توسط شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان گیلان تایید شد. ندرخانی همکنون در زندان رشت به سر می‌برد. در اینجا دومین پادکست هفتگی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به پایان میرسد. برای آشنایی با گزارش‌ها، بیانیه‌ها و خبرهایی که کمپین منتشر می‌کند، می‌توانید به وبسایت ما iranhumanrights.org مراجعه کنید. همچنین خوشحال می‌شویم که نظرات خود را برای ما روی صفحه فیسبوک یا صفحه وبسایت ما بگذارید. تا هفته بعد، خدا نگهدار و ممنون از همراهیتان.